یه دونه از اون آهنگایی که با هم دیگه میزنیم بیا با هم دیگه بزنیم که بچه‌ها همینجا اصلا سازاشون هم که میزنیم ساز تو آوردی؟ سازشون هم که آوردم با هم دیگه میزنیم فقط تو یه چیز انتخاب بکن
ها؟ آبیلی تو مای سول بزنیم ها؟ چی داره؟ خب پس من شروع میکنم
Introduce our lovely boys. Here comes Mr. Shahram on bass. And here comes Mr. Shahbal on drum. Here's a nice gentleman, Mr. Hassan, on horn. Big fat gentleman from Arya Shah, Mr. Manager, on trumpet. Listen, please, all of you, ladies and gentlemen, especially ladies, I want to give you my full address. Here is me from Darwazagar on piano. Yeah, that was my full address. And I have another address, which is Imamzadeh Hassan, if you want. And my third address, you know, my third address is Darkhunga, somewhere near Charrai Golbrook. Yeah. I am, how do you call it? I'm the child of, you see, I'm the child of Sayyid Nasruddin. Means I'm Bachay Nasruddin.
اقتصاد شکوفا شده دهه 40، سرخوشی جوانان کم سن و سال بروز یافته اون سالها، لذت تجربه نشده مکانهای سرشار از رنگ موسیقی، همزیستی شبانه با رنگ و بوی غربی، با هزاران خاطره ریز و درشت نسل جوان تازه نفسی که امروز پیر شدن یا در میان ما نیستن. دیسکو کلاب کوچینی با فرهاد و بلکتس و ابی بخش مهمی از خاطرات گرد گرفته این شهره. از معماری عجیب و غریب و متفاوتش تا صدای رسای جوانان خوش صدا و موسیقی بلندش.
آبکرج، بلوار الیزابت یا همین بلوار کشاورز امروزی بیش از 150 ساله که از مظاهر مدرنیته تهران به حساب میاد. نهری 50 کیلومتری برای تامین آب تهران از کوههای البرز میانه، جایی که خیلی زود تبدیل به یکی از تفرجگاه‌های بیرون شهر مردم تهران شد. مردمی که در بهار و پاییز برای زیبایی این منطقه می آمدن و تابستان‌ها از گرمای شهر به آنجا پناه می آوردن.
دوران رضاشاه و تأسیس دانشگاه تهران به رونق بخش شمالی تهران افزود، جایی که خونه‌های اعیانی در کنار این مظاهر تمدن با معماری‌های جدید رونق افزونی پیدا کرد. با این وجود، اونچه از این بلوار با موقعیت و شرایط امروز می‌شناسیم به سال 1336 برمی‌گردد. در این سال، شهرداری وقت تهران طرح بلوار 1700 متری رو با طرح سرفراز غزنی شروع می‌کنه و بعد از 2 سال نخستین بلوار مدرن تهران افتتاح میشه.
با این وجود، هنوز تا سال 1339 هیچ نامی روی این بلوار نذاشته بودند. اسفند 1339 با سفر 10 روزه ملکه انگلستان، این بلوار به یاد ایشان و با نام او بلوار الیزابت نام می‌گیره. بلوار الیزابت در طول دهه 40 همراه با خیابان‌های منشعب از آن نمادی از تهران مدرن آن دوران شد. از پارک لاله، برج‌های سامان و ساختمان بانک کشاورزی بگیر تا بیمارستان‌های پارس، ساسان، آریا و هزار تخت خوابی. از سینما بلوار تا رستوران شاندرمن. از بوتیک پلنگ صورتی بیژن پاکزاد تا دیسکو کلاب کوچینی سر خیابان کاخ یا فلسطین امروز.
سال 1344 ویدا قهرمانی، هنرپیشه معروف زن آن سالهای سینمای ایران، به همراه همسرش داوید یقیازاریان تصمیم به تأسیس کلوپ شبانه کوچینی میگیرن. اونا قبلش کافتریا و گالری موند رو در خیابون حافظ افتتاح کرده بودن. کوچینی با اون معماری متفاوت و آرت دکویی بخش مهمی از تصاویر ذهنی مشتاقان رو به خود اختصاص میده. سام گیفراد:
آرت دکو با معماری شروع میشه ولی کم کم دامنه شمولش به معماری داخلی، صنعت مد و فشن، طراحی جواهر، حتی طراحی صنعتی میرسه. و یکی از مهمترین ویژگی های آرت دکو این هست که در متریال شما محدودیتی ندارید. دامنه این گستردگی و رهایی از آبنوس، مروارید هست تا پوست کوسه و گورخر، از آلومینیوم و فولاد هست تا مروارید و صدف.
استاتیک و زیبایی شناسی آرت دکو با اون نگاه اورینتالی با تم‌های اساطیری شرق، از چین و مصر و هند و ایران تا مرکز آفریقا، با فرم‌های برخواسته از کوبیسم و نشأت گرفته از فوتوریسم، با ترکیب پرکنتراست در رنگ‌ها، فضای تاثیرگذار از ورودی کوچینی و معماری آن ساخته.
طراح و معمار فضای داخلی کوچینی طبق مصاحبه‌ای که خانم ویدا قهرمانی میکنه شخصی هست به نام ادموند. من از ادموند چیزی نمیدونم و سابقه ای هم پیدا نکردم، اما خب نگاهی به عکس های کوچینی نشون میده که این طراحی بسیار متاثر از آرت دکو هست.
در دهه 1960 میلادی دویچ هلر، معمار آمریکایی، با کتابش این جریان رو دوباره محبوب میکنه و این درست همان دوران ساخت کوچینی بوده.
گفتیم که آرت دکو از تم‌های اساطیری و شمایل نگاری استفاده می‌کنه. توتم گورخر در آفریقای مرکزی در دوران باستان نمود و نمادی از آزادگی، فراری و گریزپایی داشته و این جزو یکی از مهمترین المان‌های به کار رفته در آرت دکو هست که به خصوص توی کوچینی تم اصلی طراحی کوچینی همین پوست گورخر یا اون راه‌های سیاه و سفید گورخر هست که در اون انحناها میاد.
ویدا قهرمانی و داوید یقیازاریان برای کلاب شبونه‌شون موزیسین و گروه موسیقی متفاوت می‌خواستن و آروم آروم کوچینی محل ظهور جوانان علاقه‌مند به موسیقی غربی شد. شهبال شب‌پره، منوچهر اسلامی، حسن شمایی‌زاده، محمد اوشال، شهرام شب‌پره، مرتضی کفایی، ابی و فرهاد مهراد.
Such a holiday.
شهبال شب‌پره، منوچهر اسلامی، حسن شمایی‌زاده.
کوچینی اولین کلابی بود که موزیک زنده توش نواخته میشد. ما رفتیم اونجا، یه قراردادی بستیم که این کار رو اونجا اجرا بکنیم. آقای داوید یقیازاریانی بودن که اونجا رو باز کرده بودن. خانومشون اون موقع ویدا قهرمانی، هنرمند معروف سینمای ایران بودن. گفتن آقا ما یه همچین جایی باز کردیم، میخوایم ارکستر لایف زنده داشته باشیم.
آقای شب‌پره ارکستری درست کرد به نام برکت که با خارجی کار میکرد. خودش بود، یه خواننده خارجی بود به نام استیو، در دیگه دو سه دیگه بودن اینا کار میکرد. یه مدت کوتاهی یکی دو ماهی کار کردن با اینا، بعد اونا قراردادشون تمام شد، تو ایران رفتن. اصلا شعبالمون تنها، بعد اومد سراغ ما، یعنی سراغ منو شمایزاده و داداش خودش همین شهرام شب‌پره، تو ارکستری بود به نام ریبلز. ارکستر خوبی بود، شهرام اونجا درام میزد. یه نوازنده دیگه و از گروه اوجوها آورد به نام هامو ارمنی بود. بعدش رفت سراغ یک نادره دوران که اون نابغه بود، اون فرهاد مهراد بود.
من قبل از که بیام بلک کتس در کاباره لیدو اتراکسیون میزدیم و یکی از نوازنده های بزرگ ایران همراه من بود آقای دکتر منوچهر اسلامی که بسیار باسواد بود، ترومپتیست بسیار بسیار بالایی بود. ما یه ارکستری داشتیم که واقعا در سطح بین‌المللی ارکستر خیلی بالایی بود و وقتی که من اومدم به بلک کتس، کارهایی که میکردیم، به اصطلاح چیزهایی که مینواختیم در مقایسه با کارهایی که در لیدو میکردیم پاپولرتر بود و یه خواننده هم داشتیم، آقای فرهاد خواننده ارکستر بود که خواننده بسیار بسیار خوبی بود و واقعا این خواننده یک دونه بود. ایشون آهنگای کسایی رو اجرا میکرد که هنوز در آمریکا کسی جرأت ریمیکسشون رو نداره، مثل اوتسترینگ یا ری چارلز، و خیلی خوب اینا رو اجرا میکرد، بسیار بسیار خوب. من فکر کنم که فرهاد یکی از بهترین خوانندگان ایران بود. It's unkind. Oh, it's a funny game we did, but it's all the same. Can't think what I just said. گروه بلکتس و فرهاد گره خورده به هم بودن. جنس جور صدا و کیفیت متفاوت موسیقی، هارمونی بلوغ و جوانی.
در حال تمرین بودیم که ویدا خانم اومدن گفتن من رفتم یه جا پریشب یک پسری رو دیدم که گیتار داره میزنه، خیلی قشنگم میخونه. بهش گفتم امروز بعد از ظهر بیاد اینجا، چون تو هم از انگلستان اومدی اونم خارجی میخونه، بیاد اینجا. ساعت 4-5 بعد از ظهر بود، در باز شد، دیدم یه پسری با موهای فرفری اومد و یه جوونی بود فرهاد. دست دادیم و حالا نه اون ما رو میشناسه نه ما اونو میشناسیم. پیانوی اونجا بود، منم اون موقع درام میزدم، با برادرم اینا نشسته بودیم و ما تمرین رو استاپ کردیم و گفتیم خب فرهاد جان میتونیم با هم دیگه یه چیزی بزنیم؟ گفت والا من خواننده های خارجی رو فقط میخونم، یه عده خواننده هستن سیاه‌پوستا رو خیلی دوست دارم بخونن. گفتم خب منم اتفاقا الان داشتیم تمرین میکردیم، یکی از این آهنگا رو تمرین کنیم. گفت چی رو تمرین میکردین؟ گفتم مال ری چارلز. گفت ری چارلز؟ شما میگه ری چارلز؟ راست میگی؟ گفت اتفاقا من خواستم همینه بگم. گفتم کدوم آهنگش؟ گفت کدوم آهنگ؟ گفتم ما این وادی دایسر میشه. گفت وادی دایسر که اصلا همین آهنگی که من شروع کردیم. اون شروع کرد با پیانو زدن، منم درامشو عین همونا بلد بودم میزدم، دوتایی زدیم. وقتی شروع کرد خوندن باور نمیکنی، وقتی این شروع کرد پیانو رو دون 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 تا اینو زد، دقیقا چیزی بود که خود ریچارز میزد. اصلا من شاخ در آورده بودم، اصلا نمیدونی چه حالی شدم. من دیدم دیوید همون صاحب اونجا، آقای داوید و اینا، همه شاخ در آوردن که ما اینجا. باور نمیکنی آهنگ اولو بدون استاپ ما از اول. الان من میدونم روح فرهاد، میدونم اینجا هاست داره میشنوه اینو، به خدا راست دارم میگم، به جان دخترم، دوتایی بدون این که یک دونه استاپ داشته باشیم این آهنگو این اوریجینالش از اول تا آخر سر یک بار زدیم باشیم. همونجا این شروع کار ما با فرهاد. ما نشده هم دیگر رو بغل کردیم، موج کردیم. گفت والا من باور نمی کنم تو اینجوری میزنی. من هرچی به هرکی میگفتم اینجوری بزنه نمیتونست بزنه، تو همه پارتا رو درست میزنی. گفتم فرهاد اصلا میگه این صدا رو تو از کجا آوردی؟ تو این خود ری چارلز میکنی. بعد گفت یه دونه آهنگ اسلو هم پس با هم دیگه بزنیم. گفتیم باشه. شروع کرد جورجیا رو خوندن. اصلا جورجیا الان اون کسایی که تو عالم هنر هستن میدونن این آهنگ شوخی نیست خوندنش. خود ری چارلز 500 دفعه اینو خونده 500 جور. اصلا یک چیز عجیب غریبیه این. فرهاد میخوند، به خدا راست دارم میگم، آدم باورش نمیشد که یه خواننده‌ای در داخل ایران 50 سال پیش حدودا اینجوری بخونه. از اونجا کار ما در کوچینی شروع شد. یک 3 سالی ما با هم دیگه زدیم، بعد جدا شدیم. فرهاد رفت تنها، ما رفتیم یک خواننده دیگه به نام هادویگر اومد جای فرهاد، پیانو میزد و فرانسه میخوند و انگلیسی میخوند. با اون شروع کرد. یک چیز حدود 6-8 ماه زدیم، رفتیم در کوچینی شمال، اونجا هم یه کوچینی باز شده بود، اونجا میزدیم. فرهاد در میموزا میخوند، یه چیزی حدود مثلا 5 ساعت فاصله. بعد آخر شبا من میرفتم پرلوش که فرهاد رو ببینم. خیلی ناراحت بود، اصلا راضی نبود از اونجا. گفت شهبال اصلا راضی نیستم، هر چی میخونم اینا بلد نیستن بزنن با من، نمیدونم چه جوریه فلان. گفتم فراد جون بعد بیا پل خودمون، پلشون بیا پل خودمون. اون موقع هم یه ذره میونه منو با هادبگر شکراب شده بود به قول برو هیچی. دوباره فرهاد برگشت به پلوی ما، دوباره رفتیم کوچینی، یعنی اونجا که کوچینی بود اومدیم کوچینی تهران دوباره کار کرد.
فرهاد مهراد خودش رو در سن 22 3 سالگی در یک گروه حرفه‌ای تثبیت کرده بود. خواننده خوش‌قریه و خوش‌صدا با نگاهی متفاوت به موسیقی با شخصیت عجیب در آن گروه.
منوچهر اسلامی.
فرهاد مهراد اصلا از جنس ما نبود. فرهاد یه نابغه بود. یه چیزی بود که دیگه نظیرش نیومد. قبلا هم نبود. من فکر نمی‌کنم 100 سال 200 سال دیگه بیاد نظیره. یه چیزی بود برای خودش، یه چیزی بود که نمیشون توصیفش کردن. خیلی خیلی سطحش بالاتر از همه خواننده های بود و خواننده تنها نبود که نوازنده بود. یعنی آنچه که میخوند هم میتونست با گیتار خودش همراهی کنه هم با پیانو و در ضمن ارکستر هم میتونست همراهی کنه. یعنی نوازنده ای بود در اون حد که میتونست آکومپانیمان رو درست انجام بده، چه با گیتار چه با پیانو.
شهبال شب‌پره به عنوان هد مجموعه و کسی که بلکتس رو تأسیس کرده نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری گروه و کنترل فرهاد به عنوان خواننده داشت. مرد خستگی ناپذیری که برای سالها تیم و گروه را با اشخاص مختلف پیش می برد.
وحید کهندل. شهبال شب‌پره.
شهبال نقش بسیار مهمی این وسط داشت. اون با شناخت خوبی که نسبت به اخلاقیات فرهاد پیدا کرده بود این قدرت رو داشت که فرهاد رو سر اجراها به صورت نسبتاً منظم حاضر کنه. شهبال رابطه دوستانه خیلی نزدیکی با فرهاد برقرار کرده بود در اون سالها و فرهاد هم احترام زیادی برای شهبال قائل بود و این منجر به این میشد که گاهی اوقات که میخواست حالا به هر دلیلی از زیر اجراهاش در بره شهبال بتونه فرهاد رو مجاب کنه که دوباره برگرده و سر اجراها حاضر شه.
از اونجا دیگه دوستی ما با فرهاد اصلا حالت همکار نبود. فرهاد شد یک قسمتی از خانواده ما و در اصل خانواده همه ایرانی ها، چون با روحیه‌ای که داشت با اون اتیتودی که داشت جوری بود که همیشه فکر میکردی وقتی پلود نشسته اینو امروز نشناختی، چندین سال اینو میشناسی. اومد اصلا جوری بود که دیگه تو خونه ما دیگه با خانوم من و دختر من و برادرام و اینا مثل خانواده بودی. و روانشاد مادرش من یادم همیشه میگفت شهبال جون این که به حرف ما گوش نمیکنه، تو رو خدا هر کاری داریم ما به شما میگیم شما بهش میگه حرف شما رو گوش میکنه. گولیا
و داستان مهربانی بیپایان خانواده شهبال و آغوش همیشه باز خانواده اونها برای گروه و فرهاد، خانواده موسیقی دوستی که نقشی بیبدیل در رشد شهبال، شهنام، شهرام و بچه های جوان بلکست ایفا کردن. منوچهر بیگلری.
مادرش و پدرش خیلی خوب بودن، خیلی خوب بودن و مردمون خوبی بودن که هر روز خونه این شهبال اینا من یادمه مثلا جمعه میومدن تمرین میکردن 20 نفر مادرش بعد واسه این 20 نفر غذا درست میکرد. چه غذاهایی درست میکرد خوشمزه، اینا میشستن ده بخور و بعدم تمرین. بالاخره اینا اینقدر تمرین کردن تا خودشونو کشیدن بالا دیگه.
آهنگ‌های خارجی روز دنیا، جوانان علاقمند و باسواد، موسیقیدان‌های فراتر از انتظارات عمومی مردم در اون دوره و لذت ناب کار گروهی و مکان مردم. آلدوش آلپانیان. کوروش انگالی.
بلکتس یکی از گروه های خیلی نامی ایران بود و اصلا به طور کلی موقع که اسم بلک کتس می اومد اسم کوچینی هم می اومد پای سرش، یا اگر اسم کوچینی می اومد بلک کتس هم 100% توی زبون مردم بود، چون پایه‌گذار اون کلاب بودن و یکی از کلابای خیلی مدرن اون زمان بود، خیلی اسم در کرده بود به خاطر اینکه تیپ‌های خاصی می‌رفتن بیشتر موزیک گوش کنن، حالا خارج از رقصیدن و این داستانا. خود ما موسیانا خیلی می‌رفتیم، اکثر موسیانایی که تو ایران بودن می‌رفتن کوچینی.
کوچینی در کنار دنسینگای دیگه یه کمی محترمانه‌تر یا موند بهتری در مقابل بعضی‌های دیگه داشتن، که اونا بد باشن اما برای خودش جایگاه خاصی داشتن و خب داوید هم سعی میکرد اونجا رو به شکل خاصی حفظ کنه و بتونه برای خودش جایگاه خاص خودش رو داشته باشه.
کوچینی یه داستان خیلی جالبی که داشت، یه حالتی تونل مانند بود که میرفت توی زیرزمین و رنگامیزی سیاه‌سفید بود، یه حالت جاز کلابای قدیم نیویورک رو داشت، اتمسفرش خیلی خیلی خوب بود و همین دلیل همیشه یه اسم خیلی خاصی داشت.
و داستان رستوران برگ سبز روبروی کوچینی که شاید محفلی دنج برای بچه های خسته بلک کتس، برای آنتراکت ها و خستگی در کردن هاشون بود. منوچهر اسلامی، منوچهر بیگلری، کوروش انگالی.
درست روبروی کوچینی بود، یعنی ما این ور خیابون بودیم، مثلا تو خیابون کمی کاخ شمالی ما سمت شرقش بودیم، اون درست روبروی ما بود، یعنی قلب خیابون بود. یک رستوران بود اونم، ساندویچی نبود، غذا میداد، مشروب میداد، اسمش برگ سبز بود، هنوزم به همون اسم اونجا هست.
یادش بخیر، با بر بچه ها آخر شب میرفتیم پلو شهوالینا کوچینی، بعد اول شب هم که میرفتیم برگ سبز، برگ سبز میشستیم اونجا جاسون خالی، یه ذره زبون میخوردیم، یه پپسی میخوردیم دیگه، سرمون گرم بود دیگه، با برای بچه ها بگو و بخند و شهوال هم انقدر تعریف میکرد هنوز ما یه کلمه حرف نمیزدیم، یک دوتا کلمه حرف میزدیم شهوال یه نیم ساعت حرف میزد، شهوال خسته شدیم بس دیگه.
روبروی کوچینی ارزیه فروشی بود که توی استراحت ها فرهاد میومد اونجا مینشست، شام میخورد و مشروب میخورد، تو خود کوچینی خیلی نمینشست تو آنتراکت ها.
ویدا قهرمانی و داوید هر دو رسانه را خوب میشناختند. بیشک تاثیر آنها در تسریع موقعیت آن روز بلک کتس و جوانهای رو آمده کم نبود. کوچینی برای جوانان بود. جمعه کوچینی جایی که بچه های زیر 18 سال مجاز بودند به شرط حضور دوست دخترهایشان در آنجا حضور داشته باشند. بله اشتباه نشنیدید، حضور پسرهای کم سن و سال با مجوز کاپل بودنشان بود.
منوچهر اسلامی.
اما روزای جمعه از ساعت 4 و نیم تا 7 و نیم موسیقی میزدیم برای جوانا، بقیه خیلی ارزون، مثلا 20 تومن میزدن یک کوپ میرفتن اونجا، 20 تومن پولی نبود اون موقع، 20 تومن اون روز مثلا امروز میشه 20,000 تومن دیگه، بیشتر نیست که، اون روز هم پولی نبود، یعنی هر بچه محصلی هر دانشجوی این پول تو جیبش بود، راحت میتونست با دوست دخترش بیاد اونجا وقت دو تا ساندویچ بهشون میدادن با دو تا آبجو با همین 20 تومن، خیلی ارزون بود. ما 3 ساعت برای اینا موسیقی میزدیم، 3 ساعت موسیقی که دوست داشتن رو میزدیم، قوقا میشد روزای جمعه.
و شام خوردن های بعد از ساعت 7:30 گروه بلک کتس با هم،
بعد از روز جمعه که ساعت 7:30 تموم میشد برنامه ما، میرفتیم شام میخوردیم یه جا که معمولا میرفتیم یه جایی توی خیابون پهلوی، اون موقع که امروز اسمش ولیعصره، میرفتیم بالا بالاتر از همین تقاطع پارکه، از اون چهارا که رد میشدیم یه سمت چپ یه رستورانی بود به نام خوشنود، کباب خوبی داشت، کباب میخوردیم با نوشابه، سلاد خوبی هم داشت، این پاسخمون اونجا بود روزای جمعه. ولی برنامه تموم شد با هم میرفتیم اونجا، با هم برمیگشتیم دوباره سر برنامه دیگه، یعنی ساعت نیم ساعت هم دیر سر شروع میکردیم، یعنی روزای جمعه بزنیم که ده شروع کنیم ده و نیم شروع میکردیم، ده و نیم شب، ولی همه با هم میرفتیم که با هم برگردیم معمولا با یه ماشین.
کاراکتر فرهاد با همه اونا متفاوت بود. فرهاد واله بود، شیدا بود.
از وقتی اینجاست که وقتی که با فرهاد می رفتیم اجازه نمیداد دست تو جیبش بکنه هیچ کس، یعنی نمیداشت دیگه اصلا دیگه، یا باید نرین باهاش نرین، یا اگه می رفتیم این خیلی ممکن بذاریم واسه کنیم، خب آقا معمولش اینه دیگه به طور طبیعی وقتی بنده و جلواری میریم یه جا قضا میخوریم که قراره هر روز بریم مثلا، خب یه روز شما پول میدین یه روز من پول میدم یا تا از اول پولگی میریم فرها که دینار آخر پولشو هر شب بشه ما پول میگرفتیم هر شب همون پولی که شب میگرفت تا درکه ای آخرش خرج میکرد میرفت، یعنی بعضی وقتا پول تاکسیش هم باید یکی جور میکرد بهش میداد.
گروه بلک کتس همه چیزش یکسان بود، از شهبالی که گروه رو ساخته بود تا فرهادی که با صداش جادو میکرد.
ما حقوقامون دستمزدامون همه مساوی بود، یعنی هر چی شب به شب شهبال پول میگرفت تا دهشهی آخرش بود، یعنی یه جوری با یارو گفته آقا ما نفری 100 تومن پول از تو میخوایم، چند نفر بودیم 7 نفر بودیم 8 نفر بودیم، با همون تعداد 100 تومنی میگرفت یارو نواد در جا همونجا به همون میداد فرهاد همون پول رو میگرفت خودش همون پول رو میگرفت بنده اون همه همون پول، یعنی یک قرم از ما بیشتر هیچی نمیگرفت خود شعبال که محسس این ما اصلا هرشو نداشتیم، اگه شعبال میخواست مثلا 10 تومن 20 تومن از موضوع یافتر بگیریم خودش نمیکرد این کار، خانندمون فرهاد بود اصلا بود کوچینی رو شاخ سیویل فرهاد میچرخید ولی یک قرم رو ما بیشتر نمیگرفت خودش راضی نبود چه بگیره اگه میخواست میتونست بگیره همه هم راضی بودن این پول به اون بزن ولی خودش قبول نمیکردید
و به زن و به رقص و پایکوبی آخر شبهای دیسکو دانسینگ کوچینی منوچهر بیگلری.
تو اونجا که من میدیدم دیگه من آخر شبها میرفتم دیگه، آخر شبها که میرفتم دیگه همشون آخراش بود و دیگه به زن و به رقص بود، همه توی سن بودن بیشتر داشتن میرقصیدن و من اولاش که نبودم، آخرهای وقت میرسیدم آخر وقت همش همه تو سن دیگه همه سرشون گرم بود و به زن و به رقص حسابی.
مردم تهران دهه رونق پیدا کرده چهل که پارادایم و الگوی خودش رو از غرب میگرفت. جوانان پرشر و شور تازه خواه. جایی برای فراموشی دوران رکود پرچالش دهه سی. فراموشی اعتراض. ورود به دنیای ناشناخته و جذاب آن روز. تهران در حال تغییر بود.
سعید مطلبی.
کوچینی پدیدار شدنش در جامعه ایران در یک زمانه خیلی عجیبی اتفاق افتاده، درست زمانی بود که دو قطبی جامعه شکل گرفته بود، یه طرف یک طبقه ممتازه بود که کم کم موقعیت‌هایی رو پیدا کرده بود، طبقه ممتازه بود که مکان‌های خودشون رو برای خودشون داشتن و یه طرف جامعه بود که تا دیروز به عنوان رعیت شناخته میشد و این رعیت کم کم از اون شکل توده‌ای بیخبر خودش در اومده بود، اتفاقای افتاده بود، آدم‌ها جوان‌های اون نسل یعنی جوان‌های متولدین اوایل دهه 20 مثل 20 سالای 20 21 22 23 24 25 اینا به اون چیزی که بودن به اون موقعیتی که بودن دیگه باور نداشتن و فکر میکردن که حقشون هست که یه شرایط دیگه‌ای داشته باشن.
تهران آن روزها پوست انداخته بود، طبقه فرنگ رفته خارج دیده شهر خودش رو میخواست.
رادیو سیتی ساعت روزهای پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر یه پاتوق بود برای همون طبقه ممتازه. الان که دارم راجع به این چیزهایی که به جز کوچینی هست صحبت میکنم برای اینکه اینا خیلی ربط داره، یعنی اینا یه چیز به هم پیوسته است. کوچینی یه مرتبه سبز نمیشه از زمین. ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه سینمای رادیو استریپ صرف نظر از اینکه چه فیلم رو نمایش میداد محل تجمع این طبقه ممتازه بود، آدمایی که همدیگه رو میشناختن با همدیگه آشنا بودن، مهم داخل سالن نبود، مهم اون پیاده روی جلوی سینما رادیو سیتی بود و سالن انتظارش. از ساعت 2 اینا می اومدن، هم دیگر می دیدن، روبوسی، سلام علیک، نمی دونم پلان این حرفا. آدمایی که لباسای مارک کاشاره اون زمان، سیسیل جی، مارکایی که اون زمان مد بود و تو دهنا بود، اینا رو میپوشیدن با ماشینای آخرین سیستم و یه نوع محل ملاقات بود، محل تجمع. این گروه عصر همون پنجشنبه محلشون چاتانوگا بود توی خیابون پهلوی سابق ولی عصر کنونی، و بعدم ساعت 10 صبح روز جمعه همشون توی خیابون سعدآباد، یعنی ماشینا رو در اون کنار پارک میکردن و تا ساعت 1-1:30 همونجا بالا پای میرفتن و همون معاشرت ها و نمیدونم اینا، که مشخص بود همه هم دیگر میشناسن و همه از یه خواستگاه میان. تو این شرایط یه جایی مثل کوچینینجا که دیگه ازت کارت و شناسایی و نمیخواد، و عجیب این بود که موسیقی جدیدی که اومده بود برای ماهایی که حالا بحثمون بود دلکش بهتر است یا مرزی ویگن بهتر است یا منوچه، حالا موسیقی اومده بود که خیلی عجیب غریب بود برای نسل جوان، خیلی جذاب بود. بیتلز اومده بودن، ری چارلز اومده بود، نمیدونم الویس اومده بود. برای مدت کوتاه گروه‌هایی از موسیقی، گروه‌های چیزی اینا رو به طور خیلی ناقص توی بعضی از محافل و اینا اجرا میکردن، ولی بیشتر کاریکاتور بود، یعنی اصل نبود. کوچینی وقتی ایجاد شد و بعد یک گروهی به نام بلکت دهن به دهن چرخید مثل بیتلا، آدم هایی که لباس سیاه میپوشیدن، ماهاشون رو نقره‌ای میکردن و بسیار برنامهشون رو جذاب اجرا میکردن.
با این وجود کوچینی جایی برای عموم مردم بود، با همه تفاوت‌ها در اون میان بین دو طبقه جا خوش کرده بود.
یکی از این شازده‌ها، یکی از این پسران عمرا، نمیدونم وزرا، وقتی میومد که دیگه ظرفیت کوچینی پر بود، اینطوری نبود که براشون میز بذارن، اینطوری نبود که ببرن جلوی سن بنشن، یعنی یه فرهنگ عجیب غریبی داشتیم کوچینی برای ایجاد میکرد. سن این چیزا نبود که آقای فلان اومد و فلان والا گوهر اومد و پسر سپه با فلان، اینطوری نبود. تا بارها من ناظر بودم که جلوی کوچینی با دربونه با اون آدمایی که هر جا میرفتن براشون فرش قرمز پهن میکردن در اون مرافعه بود که راشو نمیداد، میگفت جا نیست، و اونا این حق خودشون میدونستن که حتما باید بیان و اینا. این صحنه رو من بارها دیدم.
شهریار قمبری:
من خودم شبهای کوچینی رو تجربه کردم، بنابراین از هواداران اون شبکده زیبا بودم و هستم، بنابراین به یاد دارم که فرهاد جان ترانه جمعه رو اجرا کرده اونجا. ترانه جمعه آنگونه که اسفندیار مفرزده روایت میکنه و منم به خوبی بیاد دارم، اینجوری پیش میاد که با شهبال از قرار صحبت میشه و اسفندیار میره به دیدار دوستان. البته من دارم از آغاز میگم، دارم از مرد تنها میگم، و همونجا بود که این فکر پیش آمد که با فرهاد کار رو بکنیم. با من در میون گذاشته شد، من گفتم که من فرهاد رو از کوچینی میشناسم و عاشق صداشم. جمعه رو ما در استودیو تنین ضبط کردیم که من همیشه بهش اشاره کردم که ترانه خانه ما بوده،
و کاور متفاوت جمعه و خاطره شهریار قمبری،
خاطره‌ای که دارم از کاورش امیر نادری، فیلمساز با ارزش معاصر، آمد از تک تکمون عکس گرفت، از من در حیات خانم در چند قدمی سینما پاسیفیک، جاده قدیم شمیران، در حیات همون خونه اون عکس روی جلد رو گرفتیم که تصادفاً چند روز پیش توی آرشیوم همون عکس رو پیدا کردم، خود عکس رو، پیش از اون که بده روی کاور. بعد از منفرزادم نادری عکس گرفت، از فرهادم همینطور. بنابراین این نخستین باره که عکس آفرینندگان یک ترانه در کنار هم میاد روی جلد یک صفحه، برای بار اول.
فرهاد
فرهاد، بلکتس و کوچینی بخش لاینفک و جدایی ناپذیر هم هستند. تفکیک آنها از همدیگر و موقعیت هر کنم از آنها در بستری مجزا همیشه محل مناقشه بوده. وحید کهندل که کتاب زندگی فرهاد را منتشر کرده و بهمن دارالشفایی که مستندی از فرهاد را ساخته، نگاه متفاوتی به این موقعیت و جایگاه دارند.
اگر بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم که فرهاد به کوچینی اعتبار داده بود در اون دوره یا اینکه کوچینی باعث اعتبار فرهاد شده بود، خب خیلی واضحه که کوچینی اعتبارش رو از نام فرهاد کسب کرده. برای این موضوع چند تا دلیل مهم میشه آورد. اولین دلیل این که خب همونطور که اطلاع دارید، فرهاد قبل از احداث کوچینی در تلویزیون ثابت پاسال که تنها شبکه تلویزیونی در اون دوره بود اجرا داشته و به این ترتیب بعضی از جمله خود خانم ویدا قهرمانی مؤسسه کوچینی با اسم فرهاد و با صدای فرهاد از اون طریق آشنا شده بودن. دلیل دومی که فرهاد یه قرارداد بسیار مهم با یه هتل معتبر در بیروت داشته در اون روزا و تصمیم داشته بره و ساکن اونجا بشه برای مدتی و به اجرا در اون هتل بپردازه که با شروع فعالیتش در کوچینی این قرارداد رو در واقع لغو کرده. و دلیل سوم این که فرهاد از اولین روزهای احداث کوچینی اونجا حضور داشته، یعنی قبل از اینکه کوچینی رو بشناسن مردم، فرهاد اونجا حضور داشته و به اجرا می پرداخته. که خب همه این دلایل رو که کنار هم بذاریم میبینیم که کوچینی بدون فرهاد اعتباری نداشته. طبیعتاً مردم اگر که اونجا می اومدن به خاطر این بوده که صدای فرهاد رو بشنون.
خب فرهاد در کوچینی خیلی بیشتر شناخته شد به واسطه هم گروهی که باهاشون کار کرد، هم به واسطه اینکه خب کوچینی اون موقع یهو گرفته بود کارش و خب خیلی آدمای مشهور فرهنگی و هنری و روشنفکری و ادبی و اینها اونجا رفت آمد می‌کردن و خب بالاخره این باعث شد که فرهاد بیشتر شناخته بشه، به خصوص توی محافل هنری. و خب طبق همه روایتایی که هست، صدای فرهاد رو در اونجا شنیدن عوامل فیلم رضا موتوری و او رو انتخاب کردن. آقای مسعود کیمیایی میگه من خودم اونجا شنیده بودم، آقای منفردزاده میگه من خودم شنیده بودم، کسان دیگری هم هستن که میگن ما شنیده بودیم، پیشنهاد کردیم با آقای کیمیایی آقای منفردزاده. در هر حال ولی خب هرچی بوده در کوچینی شنیده و شناخته شده. خب این در واقع سکوی بوده برای اینکه فرهاد بره به مرحله بعدی هنری زندگیش. در هر حال تأثیرش غیر قابل انکار و خیلی اساسی بوده توی زندگی هنری فرهاد کوچینی. ولی از اون طرف هم من فکر میکنم که فرهاد خیلی به کوچینی کمک کرد، به شناخته شدنش، به شهرت ماندگارش. من فکر میکنم اگر فرهاد در کوچینی نخونده بود، الانم کوچینی یه جایی بود مثل کافه های متعددی که اون موقع بودن و حالا الان یه عده کمی میشناسن، کسانی که اون موقع بودن میشناسن، الان جوانترها، حالا یه تعداد محدودی که علاقه دارن ممکن اسمشون رو شنیده باشن و اینها. من فکر میکنم شاید فرهاد پررنگترین نقش رو، یعنی اسم فرهاد پررنگترین نقش رو توی موندگاری کوچینی داشته باشه در تاریخ. توی قاب خیسه عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عذاب، تو چشاش عبرای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه
فرهاد مهراد از سال 1344 تا 1352 به مدت 8 سال غیر از یک وقفه کوتاه چند ماهه به دلیل سفر به انگلستان در کوچینی همراه با گروه بلک کتس یا گربه های سیاه بود. با این وجود از این تاریخ آرام آرام خواننده های جدید به گروه اضافه شدند و مسیر کوچینی برای دیگر گروه های مطرح آن دوره هم نیز باز شد. کوروش انگالی.
یک اتفاقی که تو ایران افتاد تو همون اوائل سالای 40، به خصوص بعد از مسئله بیتلا و این رولینگ استون و اینا، تو ایران هم کم کم مسئله گروه داشتن و به قول خودمون بند بازی و اینا شروع شد. گروه های اولی مثل اعجوبا، جمشید علی مراد و فریدون ریایی گیتار میزد باشون و اینا شروع کردن. یه گروه دیگه داشتیم تک خانها کنار به وجود اومد. یه گروهی که شاید براتون جالب باشه گروهی بود به اسم ربلز که در واقع سیاوش قمنشی توش سازه شصتی رو میزد، کیبورد میزد، ارگو و این داستان ها، و شهرام شهپره تو گروه جاز میزد، درام میزد. و یکی از بندهای مطرح هم همون بند خدای آلوش بود که گفتم، یکیش در آغاز هیپی ها بود که خب خیلی کارشون گرفت و شناخته شده بودن و حتی تقینات که در چندین مورد فریدون فرخزاد به شو خودش دعوتشون کرد و خیلی مطرح بودن. چند تا بنده به این صورت ما داشتیم و بعدم مثلا خود من با سولی خب از دوره دانشجویی و دانشگاه ما با هم دوست بودیم و بعدم تصمیم گرفتیم کارو از صحنه دانشگاه بیاریم بیرون و ارتقای ترش کنیم. خود ما هم گروه خودمونو داشتیم. در خورد ما با موسیقی متفاوت بود با خواننده‌های مثلا مردمی اون زمان. شکل پاپ سنتی بودن، ما بیشتر به غرب کشش داشتیم. تا زمانی که توی کوچینی بودن باز همینجوری که گفتم یه کمی نزدیکتر بودن به این شکل. حتی فرهادم خب توی کوچینی جز رپرتواری که اجرا میکرد بیشتر موسیقی خارجی میخود. بلکتی که من باشون شروع کردم کار کردم بیرون از کوچینی کم و بیش آهنگای ایرانی شهرام و ایدی رو ما اجرا میکردیم. عملا قبل از این که شهرام بیان روی صحنه خب کارهای غربی اجرا میکردیم تا اینو بیان روی صحنه. از اون به بعد دیگه میشد شهرام و ایدی تا آخر برنامه و بیشتر ایرانی میخوندم.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مفقود بین بودن و نبودن. آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنها.
آلدوش آلپانیان:
زمانی که ما رفتیم اونجا به خاطر این بود که بلک کتس گروهش به هم خورده بود، البته جدا شده بودن، فرهاد جدا شده بود از بلک کتس و همونطور که کروشان گفتند بلک کتس شده بود شهرام و ایدی.
و خاطرات جالب آلدوش آلپانیان از عشق و عاشقی ها و اتفاقات جالب کوچینی آن روزها.
اونجا که البته بیشتر هنرمندان می اومدن، شهرام سولتی زیاد می اومد، شهره می اومد، شهرام شهپره خودش خیلی می اومد و خیلی های دیگه. و یه خاطره‌ای که دارم این بود که یه خانومی از من خوشش اومده بود و این ول نمی کرد منو و من نمی دونستم چجوری از دست این راحت بشم. و اتفاقی شهرام سولتی که اون شب اونجا بود من معرفیش کردم به ایشون و دیگه منو گذاشت کنار، خدا رو شکر. من همیشه به شهرام تو لس آنجلس هم میگفتم تو ناجی من بودی اون خانمه. بعد خود شهرام دیگه خیلی هم آسی شده بود از این که با این آشناش کرده بودم، چون پدر ایشون هم در مورد بود گویا.
وای گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ.
و داستان خواب رفتن و ساز زدن‌های بیسیست گروه در اون شرایط.
و یه خاطره بامزه دیگه هم این بود که ما بیسیستمون سعیداری معمولا آخر شبا خوابیده باید بیس میزد با ما. یعنی واقعا بهتون میگم خیلی سخته برای مردم باور کردنش، ولی ایشون واقعا میخوابید ولی بیسشون میزد. یعنی نوت اشتباه هم نمیزد و ما هی بیدارش میکردیم، میگفت چرا من بیدارم میکنی، من که دارم کارم میکنم. و یکی از خاطرهای خیلی بامزه‌ای بود که من از اون زمان داشتم.
تقصیر منه که اینجا با شما قرار گذاشتم. بریم یه چیزی درستی تکونه به خودمون بدیم. بریم قول میدم خوش بگذره. من میدونم خوش بگذره.
در طول سالهای اوج کوچینی، دوتا فیلم از فضای داخلی کوچینی با وجود سختی‌های فراوان ساخته شد. یکی فیلم بیقرار در سال 1352 و دیگری فیلم برادرکشی در سال 1356 که هر دو به کارگردانی ایرج قادری و به نویسندگی سعید مطلبی بود.
آقای قادری اهل این مسائل نبود. آقای قادری فیلمساز ملودرام بود که فیلمشو خیلی خوب می‌ساخت و مردمی میزاخ. اصرار من این بود که حتما کوچینی باشه، گرفتنش برای تهیه کنن زیادم آسون نبود. من میخواستم کوچینی باشه چون همیشه فکر میکردم که این آدم ها رو باید یه جوری بهشون توجه کرد، یه جوری دست مریضا بهشون گفت. یعنی من فکر کردم یه عدایی دهید، من یه فرهنگی رو میخواستم، یه اتفاقی رو میخواستم که تو جامعه افتاده بود و تأثیر بسیار زیادی داشته بود. اون تأثیر سالها ادامه داشت. خیلی اتفاقا با بلکست و کوچینی افتاد توی مملکت که دیده نشد، یا اگر هم دیده شد به منشأش فکر نشد، ولی اونا این کارو کردن.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله
داستان دیسکو کلاب کوچینی با وقوع انقلاب به سرنوشتی مشابه دیگر مکانهای پاتوق جوانان دچار گشت. ظاهرا مکان کوچینی که قبلا در اختیار ویدا قهرمانی و داوید یقیازاریان بود پس از مدتی توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد. بنیاد فضا را به صورت پیمانی در اختیار پیمانکارهای مختلفی قرار میده. آنچه به دست آمده این است که در دهه 60 و 70 به عنوان تالار عروسی از آن استفاده می شده و در این 10 سال گذشته در اختیار پیمانکارهای جدیدی است که به عنوان یک سفره‌خانه سنتی برای سرو غذا و قلیان و موسیقی‌های باسمه‌ای و خواننده‌های مجلس گرم‌کن از آن استفاده می کند.
دیسکو کلاب کوچینی جایی در تقاطع بولوار کشاورز و خیابان فلسطین امروزی با آن ورودی سیاه و سفید و سطوح نرم پوسته‌ای، با نقوش سایکدلیک رایج دوران، قلب تپنده موسیقی نورس دهه 40، با آن پنجره‌های مات منقوش و 5 گربه سیاه که نماینده موسیقی پاپیولار پیشرو و فرنگی مآب زمانه خود بودند. جایی برای موسیقی خوب شنیدن، جایی برای دانسینگ، جایی برای مرور خاطرات نسل‌های امروز پیر شده جوانان 20 و چند ساله آن دوران بود. صدای گمشده پیانوی فرهاد، بلندای فریاد ری چارلز، هیجان شهبال، جایی برای اولین عاشقانه فرهاد با مونیک، ابی و فروز مقدادی و مجلس عروسی شهبال شب‌پره و همسرش گلنار. آنجا میان دو دالان سیاه و سفید، جدا از روح دوران، با دنیای افسانه‌ای همچون محو شدن یخی در میان دستان سوخته، مبهم و دور و دست نیافتنی، فقط نامی به جای مانده است. کوچینی.
در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه‌ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند. جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.
شماره ششم از پادکست رادیو نیست همونطور که شنیدید به دیسکو کلاب کوچینی اختصاص داشت که در اسفند ماه 1398 در آخرین روزهای باقی مانده از سال در میان وحشت جهانی و فراموش نشدنی از ویروس منحوس کرونا شکل گرفت. استرس و وحشت این روزهای ما در امتداد این سال پر از مشکلات و سختی ما رو برون داشت، شاید همچون عملی متناقض با شمارهی به نسبت شاد هر چند کوتاه نسیمی به خونه های شما بیاریم. باشد که هوای بهار زشتی ها و تلخی هامون رو با خود ببره و هوای تازه رو به ارمغان بیاره. این شماره رادیو نیست بدون همراهی و همکاری شهریار قمبری، شهبال شبپره، حسن شمایزاده، منوچهر اسلامی، منوچهر بیگلری، آلدوش آلپانیان، سعید مطلبی، کوروش انگالی، سام گیوراد، وحید کهندل و بهمن دارالشفایی امکان پذیر نبود. و جا داره تشکر ویژه‌ای کنیم از داوود ارسونی، سامان بیات، آران جاویدانی، فردید خادم و حسین عصاران برای کمک‌های بی‌دریغشون. گفتگو با شهبال شبپره توسط بهمن دارالشفایی برای مستند جمعه‌های فرهاد انجام شده که بخش کامل و بدون تقطیع اون توسط ایشان در اختیار ما قرار گرفته. در کنار پژوهش‌ها و گفتگوهای شکل گرفته با افراد مرتبط، کتاب چون بوی تلخ خوش کندور، زندگی نامه فرهاد مهراد نوشته وحید کهندل یکی از منابع مکتوب ما بود. وبسایت دالان و پادکست فلانور پرونده‌های را در مورد خیابون فلسطین و کوچینی کار کرده بودند که در مسیر پژوهش کمک شایانی به ما کرد و خانه هنر مونو که محیط مناسبی را برای ضبط صدای ما فراهم نمود. در ضمن شما برای شنیدن این پادکست و معرفی به دوستانتون میتونید به سایت ما به آدرس www.radionist.com مراجعه کنید. تصاویر تکمیلی ما از هر اپیزود در سایت قابل مشاهده است. همچنین امکان شنیدن این پادکست در تمامی اپهای مرسوم در فضای مجازی وجود داره. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیو نیست مجموعه زیبانه. نویسندگی و کارگردانی این شماره رو رامیار منوچهرزاده به عهده داره و گردآوری، پژوهش و مصاحبه های این شماره توسط معراج قمبری و کمک شکیبا موسازاده انجام شده. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند و حمید بهشتی نامور مشاور هنری زیبان در این پادکسته. فرزانه رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی رو بر عهده دارن. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. استودیوی ملی کار طراحی گرافیک رو بر عهده داره و مسعود زراعتکار ساخت موشن و ویدیوها رو انجام میده. پشتیبانی فضای مجازی با امین بهشتی نامبره.